سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. معاون امور اقتصادی ریاست الوزرای طالبان پس از بازگشت از ایران گفت که به هدف جستجوی راه آسان و ارزان برای صادرات تولیدات افغانستان به ایران سفر کرده بود. ملا عبدالغنی برادر در میدان هوایی کابل شام دیروز به خبرنگاران گفت که در جریان سفر 6 روزه هیئت ارشد طالبان به ایران، موافقتنامه های در بخش های تجارت، صنعت، ترانزیت، معادن، خط آهن و بخش های دیگر به امضا رسید. از سوی دیگر نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان که شامل این هیئت طالبان بود، از توافق طالبان و ایران در زمینه همکاری در بخش هوانوردی و ایجاد مناطق آزاد مشترک تجارتی یاد کرد و گفت که دو طرف در باره جزئیات این توافقات به زودی صحبت خواهند کرد. با آنکه ایران مانند کشورهای دیگر حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، اما از معدود کشورهایی است که دیپلماتان طالبان را پذیرفته است. یک سروی تازه نشان می‌دهد که آزادی زنان در افغانستان محدود شده و درد و رنجشان افزایش یافته است. مؤسسه تحقیقات گالوب بر اساس نظرسنجی ماه جولای در گزارش دیروز گفت که چشمانداز برای زنان و دختران در داخل افغانستان و صدها هزار پناهجوی زن بی اسناد افغان که از پاکستان اخراج می‌شوند تاریک به نظر می‌رسد. در این نظرسنجی صرف 11% اشتراک کنندگان به گالوب گفتند که از آزادی که برخوردارند راضی هستند و 17% دیگر گفتند که همراهشان با احترام برخورد می شود، اما تقریبا همه گفتند که هنوز رنج می کشند. نظرسنجی گالوب نشان می دهد که تقریبا همه زنان در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در این کشور با وضعیت ناگوار روبرواند و احساس می کنند که با احترام با آنها برخورد نمی شود. طالبان پس از آن که در تابستان سال 2021 در افغانستان دوباره حاکم شدند، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و یک سال پیش پانتون ها را نیز برای دختران بستند و مانع کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد شدند. همچنان زنان را از رفتن به پارک‌های تفریحی و حمام‌های زنانه نیز منع کرده و در اوایل ماه اسد آرایشگاه‌های زنانه را هم مسدود کردند. مقام های محلی طالبان در ولایت نیمروز می گویند که 25 تن که به اتهام جرایم مختلف بازداشت شده بودند، بعد از ظهر دیروز در ورزشگاه شهر زرنج مرکز این ولایت در ملای عام شلاق زده شدند. حبیب الله الهام، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان، در نیمروز بر رادیو آزادی گفت که این افراد بر اساس حکم محکمه استیناف این ولایت بعد از ادای نماز جمعه در زده شدند. طالبان پیش از این هم شماری از افراد را به اتهام های مختلف در ولایت های دیگر در زده بودند. تیم ملی کرکت افغانستان با شکست در برابر تیم آفریقای جنوبی در جام جهانی کرکت 2023 با این جام وداع کرد. افغانستان در 50 اوور به تیم مقابل 245 دوش تعیین کرد. آفریقای جنوبی این هدف را در 48 اوور با از دست دادن 5 بازیکنش تکمیل کرد. تا حال هند، استرالیا و آفریقای جنوبی به دور نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی کرکت رایافتند. پاکستان در صورت می‌تواند که وارد مرحله نیمه نهایی شود که در بازی امروز انگلستان را با تفاوت خیلی زیاد شکست دهد. در رقابت‌های گروهی جام جهانی کرکت امروز شنبه 2 بازی برگزار می‌شود. نخست تیم‌های استرالیا و بنگلادش ساعت 9:30 صبح به وقت کابل وارد میدان می‌شوند و در بازی دیگر ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل انگلستان به مسافه پاکستان می رود. انتظار می رود که بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، در اجلاس اضطراری اتحادیه عرب در باره وضعیت غزه در عربستان سعودی شرکت کند. رسانه دولتی سوریه سانا دیروز در این باره گزارش داد. حضور اسد در اجلاس امروز نشانه از عادی شدن بیشتر روابط کشورهای عربی با سوریه به حساب می آید. اتحادیه عرب عضویت سوریه را در سال 2011 پس از آن تعلیق کرد که حکومت اسد معترضان را شدیداً سرکوب کرد و این اقدام منجر به جنگ داخلی در آن کشور شد. اسد پس از بازگشت سوریه به اتحادیه عرب بعد از 10 دهه انزوا برای نخستین بار در اجلاس این اتحادیه در ماه مارس شرکت کرد.
حقوق اساسی و بشری. سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. حریم و حریم خصوصی قلمرو از زندگی شخصی هر فرد است که نباید بدون رضایت و اجازه در آن وارد شد. قانون اساسی افغانستان هم اشخاص، حتی دولت ها و ارگان های عدلی و قضایی را مکلف نموده است تا نه تنها به این حق احترام قائل شده و آن را رعایت کنند، بلکه این ارگان ها را معذب نموده است تا از تجاوز سایر اشخاص و بیگانگان به حریم خصوصی افراد جلوگیری نموده و در قسمت حفظ آن عمل نمایند. ولی بعضا اعمال و حرکات انسان ها باعث نقض قانون و ضرر رسانیدن به افراد میگردند که در این حالت ناقض قانون بایست مطابق قانون گرفتار و مورد بازپرس قرار گیرد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری در رابطه با حریم، حق حریم، مشروعیت، ارکان و مصادیق آن بحث میکنیم و در این بحث عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان، ما را همراهی میکند. آقای مصبا، در آغاز شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. بعدا میشه از شما یک تعریفی داشته باشیم در مورد کلمه حریم و همچنان اگر بگوین که حق حریم چی حقی را گفته میتونیم.
حریم در لغت به معنای محدوده، مکان مقدس، حیطه، قلمرو، حد و مرز و یا هم مکانی که باید مورد حمایت و دفاع قرار بگیره است و در اصطلاح حق شخصی است که تنها به خود او شخص ارتباط میگیره و به هر حالتش باید از تعرض مسئول باشه. و یا هم حریم خصوصی یک انسان به مثابه یک حقی است که توسط جامعه و حکومت ها در کل باید مراعات شود و شخص در هر حالتش احساس امنیت و مسئولیت در برابر از او بکنه. و یا هم حریم خصوصی در حقیقت مرزهایی است که باید از مداخلات دیگر را مسئول باشه و حریم خصوصی میشه که به انواع و اقسام مختلف باشه که در هر حالتش دسترسی غیر قانونی دیگران در او ممنوع است. بنابراین حریم، قسمی که از نامش معلوم است، یک موضوع بسیار مهم در زندگی انسان هاست که لازم است در زندگی اجتماعی افرادی که زندگی میکنه باید با حریم خصوصی یا پرایویسی دیگرا احترام بگذاره و برای دولت ها هم لازم است برای مسئولین که از این حق همو مسئولیتش را حفظ بکنه. یعنی تنها موارد اخلاقی نیست که یک شخصی یا یک کسی یک حریم را حفظ بکنه صرف مورد نگهش وجدانی قرار بگیره، نه، از لحاظ حقوقی هم یک سلسله مؤیدات یا ضمانت های اجرایی در قوانین مختلف برای از این حق در نظر گرفته شده و این در سطح جهان، خصوصا زمانی که بحث تکنولوژی مطرح میشه، بحث مسائل سایبر و یا جرایم سایبری مطرح میشه، این حق هم به مو حد مورد حمایت در قوانین مختلف قرار میگیره که قوانین افغانستان، شریعت اسلام و همچنان اسنادی که در سطح بین الملل دولت ها به آن ملحق شده که به شمول اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های مختلف در این رابطه در نظر گرفته شده.
خب میشه لطف کرده در مورد ارکان و عناصر حق حریم برای ما شنونده بگوین؟
از این که موضوع حریم یک مسئله بسیار مهم در زندگی روزمره انسان هاست، به میخاطر دانشمندا تحقیقات بسیار زیادی در این رابطه کرده، قانونگذارا در قوانین مختلف در کشورهای مختلف ایره در قوانین در نظر گرفته و این انواع و اقسام خود را داره و همچنان ارکان و عناصر خود را هم داره. انواع بسیار مهم حریم خصوصی حریم جسمانی است که به هر حالتش باید تحت مسئولیت قرار بگیره، یعنی هیچ کسی نمیتونه که بدون حکم قانون شخصی را مورد بازپرس یا تلاشی قرار بگیره، توقیف بکنه، شکنجه بکنه و یا هم کدام ضرری برشان وارد بسازه. حریم منازل و حریم مساکن یک موضوع بسیار مهم است که در این رابطه هم قوانین جایگاه خاص خود را داره و برای هیچ کسی حق نمیده که منزل یک شخص را تحت بازپرس قرار بگیره و یا حتی وارد شوه. ای مسئول است، باید توسط مردم و توسط نهادهای مسئول ای جدا مراعات شود. موضوع حریم اطلاعاتی، حریم خصوصی اطلاعاتی، هر نوع اطلاع، هر نوع معلومات که یک شخص می داشته باشه او از تعرض مسئول است. در این رابطه قوانین افغانستان وضاحت های خاص خود را داره که از او جمله بحث مراسلات و مکاتبات اشخاص را به هر حالتش از تعرض مسئول قرار داده. به می اساس در خصوص ارکان بسیار مهم در حریم شخصی، محرمیت موضوع و تنهایی بودن، یعنی که مختص به شخص است، و گمنامی بودن، یعنی که یک موضوع واضح نباشه، مربوط خود شخص است که این به هر حالتش مراعات میشه. مسئله عنصر مهم آزادی و اختیار شخص است، یعنی شخص در خصوص مسائل حریم خصوصی خود کاملا باید مستقل باشه و تحت نفوذ و فشار هیچ کسی باید قرار نگیره. به می اساس بحث حریم یک موضوع بسیار جدی در سطح جهان محسوب میشه.
خب استاد، میشه در رابطه با مشروعیت حق حریم بگوین که از چه قرار است؟
در خصوص مشروعیت حق حریم، خب مشروعیت اساسی از این گرفته میشه از ضرورتی که یک انسان در زندگی شخصی خود با او داره و بر مبنای اینمی ضرورت ها جوامع در سطح دولت ها با هم یک جا میشن و برای ازی که ای حق تعریف شوه، توضیح شوه و برش مسئولیت های حقوقی و قانونی در نظر گرفته شوه، ایره در نظر میگیره. به می اساس در اعلامیه جهانی حقوق بشر در رابطه به حق حریم خصوصی صحبت شده و مورد حمایت کشورهای جهان قرار گرفته. در شریعت اسلام هم احادیث و آیات مختلف در این رابطه وجود داره که هیچ کسی باید به حریم خصوصی اشخاص تعرض نکنه و ای از مسئولیت برخوردار است. به می اساس قانون اساسی که منبع اساسی شریعت است، منبع دیگهش امی اسناد بین المللی است، عرف حاکم در جامعه است، دکترین و رویه قضایی و سایر مواردی که است، در کل این موضوع را مورد بحث قرار داده و مسئله حریم خصوصی را مورد مسئولیت قرار داده و در این رابطه بحث های همه جانبه صورت گرفته. مثلا مسکن شخص را به حدی تحت مسئولیت قرار داده که حتی دولت بدون حکم محکمه با صلاحیت نمیتونه که وارد یک مسکن شوه. برای بحث برات و ذمه را حالت اصلی قرار داده و تمامی اشخاص را قسم قلمداد کرده که تا زمانی که به اساس حکم محکمی با صلاحیت محکوم علیه قرار نگیره بیگناه شناخته میشه و بناهن ای همه به خاطر که انسان اونمو شرافتی که داره او باید حفظ شوه و هیچ کسی نتانه که بالای افراد تجاوزی بکنه و یا هم به حریم خصوصی از او تعرض بکنه.
اگر لطف کنین درباره حق حریم از دیدگاه فقه و حقوق افغانستان بگوین که چی گونه است؟
خب از لحاظ حقوقی یک چیز باید وضاحت داده شود که در مطابقت به ساختاری که در قوانین افغانستان وجود داره، قانون و فقه هر دو تقریبا یک معنا را داره، به خاطر که قوانین فقط فقه را به زبان ساده ترسیم کرده و در چوکات قانون آورده، اما باز هم احادیث و آیاتی وجود داره که بر مبنای از او حریم شخصی و یا هم مسکن شخصی مورد حمایت قرار گرفته، که حدیث شریف قسمی است که یک شخصی که حتی داخل خانه خود هم میره باید دروازه را تق تق بکنه. به این معنی است که بیگانه ها خب به هر حالتش که میاید باید اجازه را داشته باشد. و به می اساس ماده 37 قانون اساسی 1382 و سایر قوانینی که در افغانستان بوده در خصوص آزادی و محرمیت مراسلات و مکاتبات و مخابرات اشخاص بر مسئولیتش بحث کرده و همچنان گفته که دولت بدون حکم قانون حق تفتیش این مراسلات و مکاتبات را نداره. ماده 38 در مورد حق مسکن صحبت کرده که مسکن شخص از تعرض مسئول است، هیچ شخص بدون اجازه صاحبش و یا هم محکمه ذی صلاح نمیتونه که داخل خانه کسی شوه. و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 12 هم بحث از این که احد در زندگی خصوصی امور خانواده، اقامتگاه و یا هم مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و همچنان شرافت و اسم و رسم نباید مورد حمله قرار گیرد. ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر است. کرامت انسانی از تعرض مسئول است، آزادی انسان در کل از تعرض مسئول است. این همه مواردی است که به هر حالتش ارتباط میگیره به ضمانت های حقوقی در قبال حریم خصوصی.
درست. خب حریم خصوصی از نظر قوانین افغانستان به کدام حدوده گفته میشه؟
در خصوص احترام به حریم خصوصی در قوانین مختلف افغانستان بحث های از ابعاد مختلف بحث شده، با وجود از این که حریم خصوصی مسکن را مورد مسئولیت قرار داده، همچنان برات ذمه را حالت اصلی قرار داده، یعنی اشخاص همه در هر حالتش که باشه ولو که مرتکب جرم هم باشه او حالت اصلی خود را داره و هیچ کسی نمیتونه که او را تحت توقیف قرار بده مگر اینکه حکم قانون را داشته باشه. جرم یک عمل شخصی است و این مورد یعنی نمیتونه که به دیگرها سرایت بکنه. البته در خصوص مسئولیت متهمین یا مظنونین در خصوص حق حریم خصوصیشان، حتی در نشر حکم ولو که یک شخص مورد محاکمه هم قرار میگیره، نشر حکم که نام در مطبوعات و در رسانه ها ممنوع قرار داده شده مگر اینکه توسط حکم محکمه ثابت شود. در خصوص دسترسی به اطلاعات بحث قسمی است که همه مکلف هستند تا این حق هر انسان است که باید به اطلاعات دسترسی داشته باشه، ولی در صورتی که در اطلاعاتی که به حریم خصوصی شخص ضرر وارد بسازه ای ممنوع است و ای در ماده 15 قانون دسترسی به اطلاعات است. بحث عدم افشای معلومات در فضای مجازی، فضای سایبر، هیچ شخص بدون مجوز قانونی به منظور ضرر ایجاد معلومات یا هویت شخصی دیگری را که به آن دسترسی دارد را از سایر طرق به دست آورده به داشتن سوئینیت در فضای در صورتی که در فضای سایبری افشا نماید، او تحت تعقیب عدلی قرار میگیره و مجازات برش در نظر گرفته شده. و همچنان در خصوص افشای اسرار فامیلی، ماده 627 کد جزای افغانستان موضوع قسمی گفته که هیچ شخص حق نداره که اسرار فامیلی دیگری را افشا نماید. در این خصوص هر آن کسی که ولو که شخصی که در دولت کار بکنه، مامورین مسئول باشه و یا هم اشخاص عادی باشه، اونا تحت تعقیب عدلی قرار گرفته میتونه و مجازاتش باید مجازات شوه.
حق مسکن چگونه حقی است و در قوانین و کنوانسون ها در این باره چی گفته شده و به خاطر حفظ این حق شهروندان دولت چی مکلفیت داره؟
یکی از حقوق بسیار اساسیه که افراد در یک جامعه از او باید مستفید باشن، او حق مسکن است. حق دسترسی به مسکن، حق سکونت در مسکن، حق ای که مورد تجاوز قرار نگیره، ای از جمله حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون های بین المللی و قانون اساسی افغانستان، قانون اجرایی جزایی، کد جزا و سایر اسناد حقوقی در نظر گرفته شده. در خصوص حق مسکن بحث قانونی قسمی است که هیچ شخص بدون از این که اجازه نامه محکمه ذی‌صلاح را و یا هم اجازه خود شخص را داشته باشد که او هم اشخاص مسئول به شمول وکیل گذر، پلیس، چارنوال و یا کسایی که در او منطقه بلد هستند، ملایمام مسجد، اونا با هم یک جا شوند و داخل خانه یک شخص شوند. و موردی که اگر جرمی مشهود باشه، یعنی یک شخص مرتکب یک جرمی میشه و در یک خانه پنهان میشه، در این خصوص باز مامورین مسئول میتونه که وارد خانه یک شخص شوه، اما در ظرف 24 ساعت باید قرار محکمه ذی‌صلاح را با خود بیاره. و نگفته نباید گذاشت که یکی از موارد دفاع مشروع حفظ مسکن شخص است. یعنی اگر شخصی که بدون حکم محکمه و یا هم بدون اجازه شخص وارد منزل شخص میشه، او مالک حق داره که زیر عنوان دفاع مشروع مانعی از او شخص شوه. یعنی به هیچ حالتی برایشان چنین حق داده نشده. به می خاطر در صورتی که کسایی که اگر اشخاص عادی باشه و یا هم مسئولین باشن داخل خانه های کسی بدون حکم محکمه و یا هم بدون از این که شخص اجازه بده داخل میشه، اینا تحت تعقیب عدلی قرار گرفته میتونه و اینا میتونن که شخص اقامه دعوا بکنه علیهشان و تحت تعقیب عدلی قرار بگیرم.
آزادی حق طبیعی هر فرد است، اما با آن هم وقتی یک شخص نزد پلیس مشکوک به نظر می رسد، پلیس چگونه و با کدام شرایط داخل خانه شخص مظنون شده می تانه؟
خب در خصوص کسایی که در صورتی که شخص مشکوک قرار می گیره، پلیس یکی از وظایفش است که باید یک جرم را در کشف جرم باید کار بکنه. یعنی قبل از اینکه شخص از خود آگاهی اطلاع داشته باشه در مورد اتهامی که برش وارد است و سایر مواردی که باید انجام بده، برای پلیس لازم است تا به شکل مخفیانه تحقیقات همه جانبه خود را بکنه. ولی در صورتی که برش مشخص میشه که باید شخص تحت تعقیب عدلی قرار بگیره، در قدم اول لازم است که از طریق جلب شخص خواسته شوه در ماموریت پلیس در حوزه مربوطه و ازش همو تحقیقاتی که لازم است صورت بگیره. در قدم دوم میتونه که شخص را در صورتی که امو قرار دستگیریش داشته باشه، شخص را در هر جایی که باشه دستگیر بسازه. ولی اگر شخص داخل خانه میشه، پلیس بدون موجودیت سارنوال و بدون شرایطی که در قانون درش در نظر گرفته شده، یعنی حکم محکمه زی صلاح را یا هم خود مالک خانه برش اجازه بده، بازده ای صورت میتونه که شخص را تحت داخل خانه شخص شود و شخص را دستگیر بکنه. در غیر از او این مسئله بسیار مهم است که پلیس باید از احتیاط زیادی کار بگیره که بدون کدام مورد خاص داخل خانه شخص نشه، و همچنان زمانی که داخل خانه میشه اگر بحث تلاشی باشه فقط موارد را میتونه که تلاشی بکنه که در اونجا سوی زنی وجود داشته باشه، شکی وجود داشته باشه بودن خانم ها در خانه، پلیس های خانم تا یا طبقی و ناس در حین تلاشی لازم است. یک چیز قابل بحث است که جرم یک عمل شخصی است. در یک خانه اگر یک شخص تحت تعقیب قرار میگیره و داخل مسکن شخص میشه، فقط همو شخص را میتونه که مورد بازپرس قرار بگیره، او هم با حفظ کرامت انسانیشان، و عمل جرمی بر هیچ کسی دیگه سرایت نمیکنه. اعضای فامیلش نمیتونه که مورد تعقیب قرار بگیره و یا هم مورد اهانت یا خدا نخواسته مورد تعذیب. این همه موارد در قوانین ممنوع است و جرم است.
حقوق و قوانین افغانستان حق حریم شخصی را دارای چی عباد، ماهیت و آثار دانسته است استاد؟ میشه در این بار معلومات بتین؟
خب از اینکه سیستم حقوقی افغانستان گرفته شده از سیستم حقوقی رومن جرمنیک و مسائل شریعت اسلام و همچنان عرف و عنعنات پسندیده افغانستان را هم در خود داره، با حفظ ارزش موضوع موارد را به شکل مدون در قوانین در نظر میگیره که به او ضرورت باشه. به می اساس بر مبنای حفظ قرارداد اجتماعی، و یعنی خود قانون در حقیقت قراردادی است که بین مردم و دولت به منظور از این که یک موردی که بسیار جدی و مهم باشه او تحت حمایت از او باید قرار بگیره. بحث حریم حقوقی حریم شخصی را من حیث یک حق اساسی در نظر گرفته و از سایر ابعاد او را تحت حمایت قرار داده. یعنی اول خو اینمی که پرنسیپ قانونیت برش داده و من حیث یک حق، من حیث یک امتیاز و ارزش او را پذیرفته، و همچنان میکانیزم حقوقی را برشان قسمی در نظر گرفته داده که ای باید در کل ادارات مسئول او را تحت تعقیب قرار بده. بناهن در این خصوص کدام مشکلی وجود نداره، فقط به خاطر از اینکه این حق مسئول باشه و هیچ کسی جرأت از این را نکنه که این حق را مورد تجاوز قرار بده. به می حد ضمانت های برش از لحاظ تیوری در نظر گرفته، ولی باز هم قابل بحث است که از لحاظ عملی حریم شخصی هم از نقطه نظر از این که مردم از این حق که تا چه حد حمایت های حقوقی در قبال خود داره آگاهی نداره، و از طرف هم دولت ها به هر بهانه‌ای که باشه این حق را نقص نموده و مشکلاتی را برش ایجاد کرده، در حالی که لازم است که این حق هم از طرف دولت ها و مسئولینی که در خصوص برای حمایت و حفاظت از این حق هستند اینا باید ایر مراد بکنه، در پهلوی از او مردم هم باید ایر مراد بکنه جامعه، ولی خود اشخاص هم لازم است که تا این مورد اطلاعات داشته باشه و در صورت نقضش برای دادخواهی برای دفاع از خود تدابیر لازمی را در نظر داشته باشه.
افرادی که به حریم خصوصی یک فرد تجاوز بکنه، از لحاظ قانون افغانستان چگونه مجازات برای شخص در نظر گرفته شده؟
تعرض به حریم خصوصی، اگر این تعرض به حریم خصوصی شخصی باشه، جسمی باشه، قانون او را منع قرار داده، با حسب احوال نظر به موضوع تارنوال قامی دعوا میکنه، شخص برش حق دفاع داده میشه و قاضی در مطابقت به قانون حکم میکنه. اگر این حریم خصوصی اطلاعاتی باشه، اونجا هم کد جزای افغانستان جرم قرار داده و در ضمنش اگر حریم خصوصی مسکن باشه هم موردش جرم است و مجازاتی که برش در نظر گرفته شده نظر به وضعیت قضیه است. تا حبس طویل که الا 15 سال در نظر گرفته شده برای همچو جرایم است. یعنی موضوع از لحاظ قانون اساسی، کد جزای افغانستان، قانون اجرات جزایی افغانستان و سایر قوانینی که در خصوص نافذ است بسیار واضح است و از این دلیل بسیار عمدهش که معمولا افراد که حریم خصوصی اشخاص را نقص میکنه مردمای هستن که مجریان قانون هستن یا کسایی که قدرت دارن اینا هستن. به میخاطر قانون در این خصوص بسیار از جدیت کار گرفته، ولی متاسفانه که در عرصه عملی ای به یک فرهنگ تبدیل شده. دولت ها به هر عنوانی که باشن برای خود براءت میتن و بسیار کم با قضای ما روبرو شدیم که در یک قضیه اشخاص دولت مسئول باشه و در اونجا عدالت تامین شده باشه، در حالی که این یک حقی است که هم در شریعت اسلام ثابت است و هم قوانین در او رابطه وضاحت داره، مجازات برش در نظر گرفته شده، حق پرنسیپ قانونیتش که من حیث جرم است او در نظر گرفته شده. در صورتی که هر کسی مرتکب از این جرم میشه اونا تحت تعقیب قرار میگیره و اشخاصی که متضرر هستن اینا میتونن که به حوزه های پلیس، اداره تارنوالی و یا مراجعی که در یرسه امرایشان کمک میکنه مراجعه بکنه و صدای خود را بلند بکنه در این خصوص.
سلامت باشین استاد، تشکر از وقتتان، ممنونتان.
مهمان آزادی.
محترم آقای امیدالله فقیری، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما یک برنامه داریم به نام مهمان آزادی و همچنان برنامه داریم در مورد کسایی که در خارج کشور تشریف دارن، با اونا صحبت میکنیم. خواستیم که شما را هم امروز مهمان برنامه بسازیم یا مهمان آزادی بسازیم. مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که خود به شنوندای عزیز ما معرفی بکنین.
در قدم اول سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام دوستان عزیزان که صدای ما را از طریق رادیوی آزادی میشنوند. سلام و احترامات عرض میکنم. من نام امیدالله فقیری است. پدر من زنده شهر ایسن آلمان زیادتر از 33 سال 34 سال زندگی میکنم. از سال 1990 اسم پدرم حاجی فقیر محمد بود برند فروش که یک دوره وکالت برند مندوی برند فروشی کابلام با عهده داشت. زیادتر از 50 سال در خانواده ما یا بیشتر همین میراث برند فروشی و این وکالت در مندوی برند فروشی بوده.
آقای حمیدالله فقیری، خب مسئله برنج که گفته میشه خب اوتوماتیک مندوی به یاد آدم میایه. باز مندوی هم گفته شد وقت بیخی مرکز کابل است. وقتی که برنج فروشی میگن، مهمترین نکته چی از وقت برنج فروشی آدم رویش صحبت میکنه؟
اولی که در هر جایی که نام برنج میشنوم و به او افتخار میکنم و در هر جایی دوستا و عزیزا که نام مرا میگرن به نام بچه برنج فروش میگن، به خاطر که من در اون نام پدر و پدرکلان افتخار میکنم و نام امید یک آن جایی که زنگ میزن مگه نمیشناسنم. اما احساساتی که داریم سر برای برنج، یا چون در اونجا کلان شدیم دیگه در این مورد ما به شما نمیخوام چی بگم.
در مجموع سر برنج کم صحبت کنیم، چطور شد که شما هم این موضوع رو ادامه دادین؟ یعنی تار پود از این برنج شما میفهمین، تجارت چه میفهمین، در کدام ساحه مهارت دارین؟
والا در زمان که ما در افغانستان بودم، یعنی چند سال قبل، مسئله برنج هر کس نمیشناخت. خدا بخش پدرم میگفت برنج هر جای است، اما بیش جای جای است. به خاطر که برنج خام هیچ کس شناخته نمیتونست غیر این برنج فروشا و یایی که از اون زیاد سابق. ما خودم شخصا برنج در افغانستان دیگه او وقت برنج پاکستانی بسیار کم بود، از پشاور میامد. خود افغانستان برنج داشت کشتکار میشد. اولین درجه برنج لغمان بود، برنج پشدی لغمان بود که بسیار شیرین بود، وای داشت، مزه داشت. دیگه بعد از او باز دهی پسانا برنج های بغلان و کوکچنار بغلان و قندوز یا برامده بود که یا از اون سابق می آمد، برنج لک از دوشی می آمد. بیشتر که شما گفتین برنجی که سنگ و چی داشت چون پایکوب می شد از لغمان بود، کس گرد نمی کرد، اما او چون پایکوبی بود. باز دهی پسانا ماشین برامده بود، برنج ها مثل که آسیا بود باشینی می گفتن، در بغلان و قندوز و ماشین های برامده بود که برینج همون پوست شکر دانش جدا میکردن. ولی برینج بسیار زیاد کشتش سخت بود، یک دانه شالی از این زمین دور میشد. مخصوصا هم وقتا که اگر وقت در دوکان ما برینج از پیش ما تیت میشد یا پاش میشد، بازنی علاف های زمین دارایی که در قندوز و بغلان بودن که میدیدن میگفت تو یک دانه ما این را شالی کاری کردیم، اما اینجا چقدر بیازش است. بسیار برینج کشت کردن در تکلیف داره، تا نصف تنه آدم باید دعاو باشه. تا جایی که ما خودم در بغلان دیدیم، وقتش برنج میشناختیم که برنجی که مثلا در ماشین زیاد بریان شده بود، میگفتن این سر بریان است، در پر است، یعنی دانش سخت است. اما این کسایی که برنج در دندان خود میده میکرد و سخت میبود، بازو میگفت های جوش داره. او گپا غلط بود.
وقتی که مندوی میگن یا مندوی میگفتیم، در وقتا جای جالب بود، غیر از برنج فروش ها آرت فروش ها هم بود. در اونجا وضعیت چطور بود؟ یعنی در بین خودتان رقابت داشتین، نداشتین، همکاری میکردین، نمیکردین؟ هنوز هم این مندوی هست یا نیست؟
بله بله، مندوی است. اصلا مندوی برنج فروشی در شهر کونه بود که مندوی سابقه میگفتن او را. اصلا مندوی است، اما مردم مندوی میگن که با واو نشته میشد، میم نان دال واو یا مندوی برنج فروشی. این 32 دوکان بود که در این 32 دوکان 7 دوکان یا 6 دوکان از طبقه اهل اونود بود، سکا بودن برنج فروش های اصل، متباقیش مردم افغان ها بود و زیادتر مردم اصیل کابل برنج فروش بود، که از او جمله مثلا پدر عبدالرحیم ساربان و نرمنده که بود، خدا ببخشش، او بنا او برنج فروش بود. از فامیل استاد موش و مامایش برنج فروش بود، حاجی محمد زمان نام داشت، از برنج فروش های اصل بود. و وایدی صاحب در زمان دایرخان بود یا داودخان بود، والی کابل بود، پدر ازوم از برنج فروش های اصل بود. یعنی که یا اینمی کسایی بودن که در مستیودو دوکان که در مندهی کونه دوکان داشت یا بودن، باز پسان این مندهی یا مندهی نو جور شد در این بین کوچه بیلر پلباغ مومی و جاده یک سرش، که در اینجا باز زیادتر از 110 دوکان بود. چون همون وقت که ما خودم زیادتر که مردم سب تماس داشتم، و یکان وقت سال نو که میشد نوروز به متوق مندوی که بالا میشد، باز پول جمع میکردن و خیرات میکردن. یک پا ما دمور منوشته میکردم، یادم است که 110-115 دوکان بود دگهی که در ریای سرک در بغلای دوکان ها کس فروش میکرد زیادت. پس آن باز مردم اصل کلش از باید بیچارا فوت کردن یا اولادایشان دیگه دامن ندادن، دیگه باز از اطراف از هر طرف از دیگه شهرام آمدن. که در مندهی اصل فقط 4-5 دوکان از لوگریا بود، 2-3 دوکان از مردم اهل تشیع بود و دیگه متباقی از سکا بود و از مردم بسیار. اصلا اصل برنج فروش های افغانستان در مندهی کابل کونه 32 دوکان بود. پس آن حال در هر جای مندهی جور شده بود، مثلا در پل باغ عمومی جور شد، در خیرخانه جور شد، در باغ قاضی جور شد، اما مندوی کابل در امیال هم هست، وجود داره مرکز تجارتی که در اوجه البته آرد و گندم یا لمندهی بنفروشی که در پشت بود فروخته میشد، اما روغن چیزا در سرک بیرون خویان مرکز تجارتی کابل بود در این مندهی دیگه.
شما از مندهی چی خاطرات دارین؟ یعنی رابطه در بین دکانا چطور بود؟ بین تجارت چطور بود؟ بسیار اعتباری مردم بودن. یک وقت ما فکر میکردیم حساب کتاب کاغذ ماغذ هم نبود، در بین هم قرض میدادن، قرض میگرفتن، هیچ کس خفه نمیشد. در این مورد کدام خاطره دارین؟
یک سوال کردین که امیال خودم به احساسات چی یک خاطرهای شیرین خوب دارم از خودم و مردم مندهی، از امو همسایه های دکان ما، از امو تجارهایی که از قندوز و بغلان و لغمان مال می آوردن. او وقت مسئله اعتبار بود، اگر باوی ما یک حرکت میکد میرفت بغلان، امکان داشت که پیسی یک لودی برنج داشت، اما مردم در اوجه اقدر اعتبار داشت که ده لودی برنج مثلا میدادن خرد، باز پیسی خود در قسط اولا خطرایی میکردن که بر ما مثلا در بغلان در قندوز چای روان کو، گر روان کو، بوره روان کو، روغن روان کو. یک اعتبار بود، یک اعتبار خاص بود، چون ما در او وقتا 37 سال 38 سال پیش این متعلم صنف 6 و 7 بودم، نوشتن خواندن یاد داشتم، با در مکتبم زرا خوب بودم، خودسازی نشه. بنان همی اکثر علافایی که از قندوز و بغلان می آمدن، باز می آمدن در تخت دوکان ما می شدن، می گفتن امی جان، حالا من خود جان بگویم ببخشید، می گفت که امی جان دیگه می ره نشته کو، خو آجی صاحب چی کدی مثلا نشته می کرد غلام علی 20 بوجی برین گرفته، ای چونه مو فقط زبانی بود، یک کتاب چگک های صرف داشتن برای یاد داشت خود، مسئله اعتبار بود، مثل یک فامیل واره کل برند فروش های خود داخل زندگی میکردن، در بعض دبار یکان میله میرفتن، سابقا دیگه باز پسان کن قلابی گه پغمانی طرف ها ببخشین، در پغمانی میله میرفتن، بازمی کل برند فروش های یک جای میبودن، دست نوروز از طرف شاروالی کابل توغ مندهی تا میشد، پوشش نو میشد، باز یک میله بسیار خوب بود، بسیار مردم از شهر کابل می آمدن، بامبای مندهی جمع می شدن، باجه خانه می آمد و که رئیس شهروال می آمد، والی کابل می آمد، اینا قماندان شهر می آمد که به خاطر احترام و بلند کردن توغ مندهی. البته او تاریخ توغ ما اگر وقت پرسان می کردن می رفتن از خاطر که توغ به نام سخی است، توغ سخی که برکت دهی باشه. خاطرهای بسیار شیرین دارم در مندهی، کلان شده ایم از امون مندهی هستم، با مو افتخار میکنم. هیچ وقت یادم نمیره و همیان در برنامه تلویزیونی که در آلمان هستم میبینم زیاد همین جاده و پل باغمی مندهی را، چون من عمرم در تجارت اینان در می دوکانداری و یا تیر شده از مردم مندهی، از اولوس مندهی خاطرهای بسیار شیرین دارم. مردم بسیار خوب بودن، شریف بودن، مثل خوار و بیادر همگی بودن، یکی که دیگه بسیار اتفاق اتحاد داشتن.
خب دوج در پالی مندوی یک تئاتر هم بود نیست؟ یک سینما هم بود، فیلم هم نشان میداد، او یادتان میایه؟
نه او یادم نمیایه، اما من بسیار خود بودم، چون من در خود مندوی پشت مندوی یک کوچه بود به نام گذر خوابگاه.
بله.
من در او گذر خوابگاه تولد شدیم، یعنی ما به حساب بیخی دیگه در مندوی تولد هم شدیم. دال سرای ابراهیم غزنیوال هستم، اونجا در اولش پولیش خوکانه قدیمی ما بود که او حالا فعلا اومست میراستید به ما سرای شده و گفا. خلاصه مطلب که بله او سنه یادم است به نام سنی بلدیه میگفتن اول، او را تیاترم نبود، او هم به نام سنی بلدیه بود. گپ شما مو تیاتر که استاد رفیق صادق و استاد بهسدی هم در اون برنامه کار میکردن، پدر میره قصه میکرد. باز پس آن ها دیگه که ما یک کمک بار کلان چون سه پنج شش شدیم، بخیالم او از بین رفته بود، باز امون جای یک مارکت شد شدم، یادم نیست اما شنیدیم.
بله من یادم هست امون صحنه میگفتن شما خوب یاد کردین، یعنی ما خود تئاتر گفتیم، مال باز فیلم هم نشان میدادن، سینما هم بود اونجا.
بله بله از او پدرم بیخیز یاد خدا ببخشید کسه میکرد که اولین صحنه بود که به نام صحنه بلدیه، یعنی تئاتر بلدیه از طرف شاروالی بود که دیگه او پیش از این بعد از این باز پسان این کابلنداری برآمد در او شاه شهید، اولین تئاتر به حساب افغانستان کابل نمی فوتبالی منده ای بود.
آه صحنه یاد میشه، درست است. خب امی نام خوب حقیقی به زبان دری امی صحنه میزه و برای که در اونجا در صحنه بازی میشنی از اون خاطر در دیگه زبان ها مست میگن به صحنه گذاشتن، در دیگه زبان ها مست حتی در زبان ترکی ها مست میگن ما در اونجا صحنه داریم و یعنی در تئاتر میگن. تئاتر خب کلمه لاتینی به خیال ما است. خب به هر حال اینجا شما یک کلمه دیگر هم گفتین، اون ما یادم رفته علافی گفتین، یعنی علافی رو تشریح کنین که جوانای ما بفهمه یعنی علافی چی؟
علاف اینمی کسایی بودند که مثلا از بغلان، قندوز، دوشی از ولایات افغانستان می آمدن کابل، مال می آوردن، اینمی برنج می آوردن، روغن می آوردن، مثلا سبت بامیان روغن زرد می آوردن، تخم می آوردن، بازی جا دمنده ای سرایا بود می آمدن، اونمونجا شهود متاقا تیر می کدن، اینی مردم علاف می گفت.
کمه که راجع به خودتان صحبت کنیم، در پالی یادی برنج و برنج فروشی و اینا تحصیلاتتان چطور شروع شد؟ یعنی در کدام سال تولد شدین؟ در کجا اولین تحصیلاتتان شروع کردین و به کجا رساندین؟
1967 تولد من، اضافه تر از 50 6 ساله بودیم و در مومندهی کابل در کوچه خوابگاه، گذر خوابگاه، خانه پدر کلان انکه بود زندگی میکردیم. بعد از او باز در کارتی نو پروژه سید نور محمد شامینه میگفتن، نام اصلی سید نور محمد شامینه اما کارتی نو میگفتن. کوچه خوابگاه اوجا رفتیم و صنف اول در مکتب ابتدایی سید نور محمد شامینه تا صنف 9 بودم و بعد از صنف 9 که صنف 10 شدم به لیسه عالی ادبیات تبدیل کردم خود با بسیار واسطه و وسیله، چون در لیسه ادبیام نمیگرفت هر کس در اون زمان. در سال 1362 1362 از لیسه عالی ادبیات از رشته ساینس فارغ شدم و در سال 63 و 64 در مسئله دارالمعلمین مسئله بودم، در دارالمعلمین سید جمال الدین در کابل و در سال 65 و 66 دو سال عسکری کردیم دوره مکلفیت در یکی از قطعات نظامی و ماربوی یا اپراتیفی وزارت امنیت دولتی و بعد از او ترخیص گرفتم و زمان ترخیص گرفتم ما بسیار علاقه به دکانداری و تجارت و بزنس داشتم، چون در مکلان به مرشته خود چون معلمی علاقه هم نداشتم، مجبوریت خوندم به خاطر که عسکری نبریم. اول جواز تجارتی گرفتم، با اعتبار جواز پاسپورت تجارتی گرفتم که میشد سال 1990 از افغانستان اولین سفر آمدیم هندوستان و میخواستم که تجارت کنم و بروم بیایم و گفا. از این رفتم تایلند، از تایلند پسند آمدیم. زمان که آمدم تایلند افغانستان که ارتباط گرفتم، پدرم گفت که در افغانستان شرایط سیاسی و زندگی کردن مشکل شده. زمان دکتر نجیب الله بود، در کدام سازمان سیاسی نیستم نبودیم، تا بالم به صراحت اعلان میکنم که عضو هیچ کدام سازمان سیاسی نبودیم، نهستم و نمیباشم.
عضو اتاقای تجارت خوب بودی نه؟
بله بله بله، جواز ما هست، میالم عضو اتاقای تجارت هم خودم بودم و هم پدرم بود، جوازای ما هست.
بله
افغانستان برم شاید 30 ساله 35 ساله مالیه رو از پیشم طالبا بگیرم.
خب به جرمنی باز چطور سرت دان کشید؟
ایتو بود که در هندوستان وقتی که من آمدم و با دیگه اعضای فامیل، چون یک مامای ما در آلمان زندگی میکرد در شهر شتوتگارت که قبل از ما آمده بود، او از دوره عسکری احتیاط نکرد آمد هندوستان و از این آلمان و دیگه اقارب ما در آلمان زندگی میکردن، از من مادر کلانم خدا ببخشش در آلمان زندگی میکرد، چند تا مامای ما است، خالای ما است هم در آلمان است و دیگه بچه های همه و دوستا و قوم خیش ما زیاد در کانادا در تورنتو هستن، از فامیل های آصفی تخلص میکنن دیگه بچه های همه مادرم دکتر اسدالله آصفی که در سویس است، اینا همگی اینا خارج بودن، کسایی بودن که البته از حکومت کمونیستا بگویم ببخشن یا ای که متوی نمیکنن یا حکومت نجیب و داردستش خوشان نمی آمد، وطن از اون وقت که انقلاب شد ایلا دادن بر آمدن یا کلشان جای بجای شده بودن، امگی بر ما ارتباط گرفتن که یا کانادا یا این طرف یا اون طرف، یک جای قسمت و نصیب بود دیگه به می آلمان تصمیم گرفتیم. اما دوری یک از افغانستان برآمدیم تا آلمان رسیدیم تمام اعضای فامیل ما در حدود 7 ماه طول کشید، اما ما مشکلات و قضیات ندیدیم. از سال 1990 به خیال ما از ماه هفتمش میشه جون و جولای تال ندهیم می آلمان است، افغانستان تال هیچ نرفتیم. آرزو دارم که برم، اما تا که مطمئن نباشم نمیخم اعتبار نیست در اون مردم ها دیگه.
آقای حمیدالله فقیری، برنج فروش بگویم خوب است یا نگویم؟
بسیار عالی بگویم، من بسیار افتخار میکنم. خودم که برنج فروش نبودم، بچه برنج فروش بودم. خود پدرم خدا ببخشش ما سر میگفت که در کوچه در دانای کوچه که استاد چه یکت بچه ها یا هیچ خوب نیستم، از مکتب رو استاد چه دیفت بی. بسیار زیاد من آرزو داشتم که سپورت پیش ببرم، وقتش کم بود، اما کتم بابیم سرم بالا شد. ام خودم ام دو برادرم وقتی که من رفتم از کلی، برادر دومیم با پدرم به نام وحید الله فقیری است که در آلمان زندگی میکنه، او کمک میکرد. بعد از وحید الله فقیری که از کلی رفت، برادر دیگه شکیب فقیری است که او هم در آلمان است. ما نام خداست، سه برادر هستیم و سه خواهر. شکر الحمدلله کل ما در این نمی آلمان در یک منطقه هستیم، یک ده دقیقه پانزده دقیقه از یکی دیگه دور هستیم.
شما از پدر برنج فروش بودین، در جرمنی هم برنج فروشی را کردین یا کدام کار دیگه؟
زمانی که ما از افغانستان آمدیم، در وقت بسیار کم برنج می آمد، از تنها دا هامبورگ یک شهر بود. اما واقعیت شد برتون بگویم، ما اونمه قدر پیسه و سربایی داشتیم که او را خود فامیل، اعضای فامیل که سه خواهرم بود و پدرم بود، مادرم بود و ما بودم، 6-7 نفر در آلمان خود رساندیم از طریق پاکستان، هندوستان و کشورهای دیگه. یعنی اون وقت زیاد فی نفر $3,000-4,000 مصرف شد و در چقدر وقت دیگه هم در هندوستان خودیم دیگه. او قدر زیاد میلیونر نبودیم که اینجا دفتن تجارت شروع میکردیم و ما خودم اون زمان مجرد بودم. واقعیت شد برتون بگویم، هیچ بسر تجارت فکر نمیکردم. من بسیار آرزو داشتم که یک عروسی کنم و اولادای خوب داشته باشم، یک فامیلی را، یک زندگی فامیلی را تشکیل بدم. هیچ سر ازی فکر نکردم که به خدا را شکر با آرزوهای خود رسیدم. باز کار کردم، بعد از او در سال 1999 عروسی کردم و مال شکر الحمدلله خدا را شکر اولادای صحتمند، اولادای بسیار خوب دارم که دو دختر دارم، یک بچه و ما خانومم زیاد دوست دارم، فامیل خود دوست دارم و بسیار زیاد خوش هستم در زندگی خود، زندگی فامیلیم بسیار زیاد خوش هستم خدا را شکر. اما تجارت برنج از پیش ما رفت.
شما که در اروپا تشریف دارین سالا هست، وطن چی میشه؟ راجع به وطن چی فکر میکنین؟ کسایی که در خارج کشور تشریف دارن و جایبشان در قبال وطن چی است؟
اگر راست بپرسین، من خودم خود بیخی هم به یه آخر همیشه چون سنم که بالا رفت توش فکر در پشت از این نباشه که باش ای داشته باشم او داشته باشم دگال تمام او شواست طرف وطن هم است. اخبار ها را زیاد میبینم، جگرخون میشم. در بعضی سازمان های سیاسی و اجتماعی که در این طرف و طرف در اروپا فعالیت دارن، کتی همه ایشان کانتکت دارم، اما عضوشان نیستم.
برحال کلگی مثل شما وری فکر میکنن، یعنی کلگی خو در زبان میگن وطن وطن، مگم در عمل چی باید شوه به وطن؟ اتر فکر کردین سرش با هم مشوره کردین، با دوستا صحبت کردین که چی باید شوه کسایی که در خارج تشریف دارن؟
ما یک چیز برتون واقعیت بگویم، دروغ میگه پا خوشم نمه. کسی که در خارج است و زیاد وقت شده، خوبم نیست که آدم بگویه. در این کشورها کلی مردم در یک کشتی روان است. یک تعداده که بیچاره بود، مسکین بود، مثل ما و اینجا صاحب هر چیز شد. اینا لونا همه گی در فکر وطن نیستن، دروغ وطن وطن میگن. ولی اگه از این جگه بکشیشن و دوام میکنه که اگه آرامی هم نمیشه، خرابی هم نشه، و دوام میکنه مردم ها که در این مملکت ها پای بجب شوند، مثل که بعض مردم ها پاسپورت های آلمانی را گرفتن، خیرات کردن و گوسفند کشتن که والا بین ما پاس آلمانی را گرفتیم. اول خود ای آلمان مردم زیاد تلاش داره که اول یک اسناد درست به دست بیاره، به خاطر که بسیار مشکل است قبول شدن در آلمان. کل تلاش اول امیر دارن که کمبوتی های خود که در وطن داشتن در اینجا پوره کنن. و در آلمان مردم در سطح زینا بالا میره، پایین هیچ نمیره. واقعاً چه برسان بگویم در سیاسی همین کسایی که وطن وطن هم میگن کجا در سیستم چند سال کسی هیچ وطن رو پشتش نگشت. یه گپ هست که هوایی میدانن. کل مردم اون شکلش طرف مادیات هست. مردم بیچاره و غریب هست به هر طریق آمدن هست. از طریق مسکو یا از طریق دیگر کشورها کار کردن، زحمت کشیدن. در اروپا خود در اروپای غرب مخصوصا در آلمان رساندن. کمک های اجتماعی آلمان بسیار خوب است. بگم من بسیار کسا را میشناسم، میفهمم که هستن، خدا آرام داشته باشین. من غم جان وطن به قوم خیش غریب و که بیچاره خود کمک میکنن، اما در فکر از این کس نیست، چون سیاست اینو سیاست مدار هم نیستن دیگه. تا که خداوند تعالی کمک نکنه کشور ما، چون ما یک مردم بسیار به اتفاق و به اتحاد هستیم.
نظر شخصی شما هم نشر میشه، البته نظر شما هم 100% کلی نیست، یعنی نسبی قضاوت میکنید. در بینشون شاید بسیار نفر را باشه که در فکر وطن از تای دل هستن، اونتا را و چار نمیفهمن. بله عمومی نیست. بله از او خاطر دیگه پیام شما چی از به شنوندای عزیز ما که در داخل هستن، بر از اونا چی گفتنی دارین؟
ما بر شنوندای عزیز، بر هموطنان گرامی خود تو پیام ندارم، ولی آرزوی زمیره دارم که کشور ما آرام باشه، کشور ما آرام شوه. و مخصوصا در این اواخر اخبارا را که میبینیم و این مسائل زلزله، خوب نیست که آدم به این گپا را بزنه. خودش او به خدا معلوم است و به مردم که صدای ما میشنوه یک تعداد ما را میشناسن. ما آرزوی منیم آرامی کشور ما است، آرامی مردم ما است، در هر جایی که باشه. یک آرزو دارم که همگی از اتفاق اتحاد کار بگیرند. زندگی بسیار کوتاست، از قدم اول از فامیل خود که شروع کنند، باز میتونند که به تمام دور پیش خودم امید مراد.
یک سوال دیگه، بسیاری ها میخواین از افغانستان براین، امیالم براین، یعنی شما که برآمدین تجربه شما چی رو نشان میده؟ داوود خان یک دفعه گفته بود، یک شعر خوانده بود، شعر کاملا از یادم رفته، منتها موی فردش مانده، میگه که از امی خاک جهان دیگر ساختن است. یعنی توصیه میکردن که در داخل باشن و وطن آباد بکنن، برای ازی که هر جای برین بازم وطن وطن است، مثل وطن نمیشه. از اون خاطر توصیه شما چی هست؟ یعنی کوشش کنن که براین یا کوشش کنن که باشن و یک رای حل مسالمت آمیز پیدا شود که شرایط زندگی در افغانستان مهیا شود و بر کلگی مجبور به این نباشن به خاطر حفظ جان خود از افغانستان براین؟
ما پیام ما و نظر ما بر مردم افغانستان بر تمام شی است که اول تا حدی که توان دارن کوشش کنن که از افغانستان بیرون نشن، مثل که ما خودم آمده بودیم. تا زمانی که البته در سالهای 1985-84 به خیالم نو انقلاب هفت ثور کامیاب شد یا کودتا بگویم، تمام قوم و خیش دوستا و اقارب ما که نزدیک آن ما بود از افغانستان برآمدند و پدر ما پای سخت کرده بود، میگفت نه، مرا کس غرض نداره، تا زمانی که میتونم در کشور می باشم. تا وقتی آناتش بود ما در افغانستان بودیم. بعد از اون که باز از طرف دولت یا از طرف متای دیگه خواه از طرف مردم مشکلات جنجال برای ما پیدا شد، ما وطن خود را کردیم. یعنی شوقی نامدیم، به خاطر مادیات هم نامدیم، به خاطر مشکلات که داشتیم. و حالا کسی که اگر امکاناتش هست میتونن در کشور زندگی کنن، روز خدا با خوشی میگذرانن، تا آخرین عهدش باید کوشش کنن که از وطن نبراین. وقتی که باز امکاناتش نبود دیگه، در مولا نیستم، یا میگن که در قرآن شریف هم گفته تا زمانه که مولا در مسجد روزای جمعه تبلیغ میکنن، میگن اگر زیاد زندگی سر سخت آمد سفر کو. وقتی که تا که نمیتونن در افغانستان زندگی کرده مشکلات دارن، دروازه تمام کشورها برایشان واز است، اما دوری وطن بسیار زیاد سخت است.
محترم آقای حمیدالله فقیری، سابق برنج فروش در افغانستان و فعلا موتر فروش در آلمان، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
سایقه عشق تو بیداد کرد، سایقه عشق تو بیداد کرد، سوز دلم در دل پولاد کرد، سوز دلم در دل پولاد کرد.